بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. همچنان در رجال کشی رقم 261 رسیدیم و با عبارت‌های سخت و مغلق و خرده پیچیده مواجه هستیم که واقعا علما چه زحماتی کشیدن. بعضی از اینا رو خب توضیح دادن جاهای دیگه و اینها، انشالله ما هم بتونیم توضیح بدیم. خب 261 از ابن مسکان میگه شنیدم از زراره که زراره میگفت انی کن تو ارا جعفرن اعلم مما هو. من فکر میکردم امام صادق عالمتر از این حرفا باشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه زراره گمان میکرد که از امام صادق سوال کرده از جانب رجلی از اصحاب ما، مختفی من قرامهی، بدهکار شده، ورشکست کرده، فرار کرده از دست طلبکارا، فرار کرده، مخفی کرده خودشو و به امام صادق زراره گفته اصلحک الله، رجلی از اصحاب ما مختفی از قرامش هست، اگر امر ظهور امام زمان نزدیکه صبر کنه تا امام زمان ظهور کنن و این به حضرت بره بگه، اون زمان همه پولدار میشن دیگه، مشکلات حل میشه، بعد بره بده اینا هم بده یا این کسا خود اونا میگذرن ازش. و این کان فیه تأخیرون، اما اگر در جریان امام زمان قرار تأخیری ایجاد بشه، تأخیری هست و طولانیه، سال حق الرامه و مصالحه کنه. خب این خیلی مهمه ها، این تعبیر فضای فکری اصحاب نسبت به امام زمان چی بوده داستان مفصلی داره، چون حالا اشاره فقط میکنم، اینا همه چاره ای نداریم بگیم اشاره، چون ادعایه، چون باید ادلهش یکی یکی مطرح بشه، بحث مفصلی. یک بحثی هست که حکومت عدل الهی میشد زمان امیرالمومنین به پا بشه، یعنی همین که ما منتظرش هستیم، نه شخص امام 12، اون حکومت میشد زمان امیرالمومنین باشه اما نشد، مردم آمدن قصب خلافت کردن فلان کردن، میشد زمان امام حسین بشه، این روایات داره، همه همین که میگم حدیث داره، مردم امام حسین رو کشتن پس دادن عقب افتاد، دور بعد زمان امام صادق بود، میشد انجام بشه که امام صادق اون کار رو انجام بدن، تقیه نکردن، اسرار فاش کردن، حقوق برادران دینی رعایت نکردن فلان، عقب افتاد. در زمان امام کاظم هم امیدش بود، نشد. در زمان امام هادی هم امیدش بود، امام هادی امام عسکری، نشد، افتاد به امام 12. حالا امام 12 اینقدر غیبت طول خواهد کشید تا به اون نقطه مطلوب برسه تا اون حکومت به پا بشه. ولی با نکتش اینجاست، با حضور 12 امام در جامعه از پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و حضرت، جامعه چند مرتبه تا نزدیکی برپایی دولت حقه کریمه الهی رفت، به خاطر وجود امام رفت تا اون نزدیک، باز مردم پس دادن، دو مرتبه به هم خورد. به 12 که برسه دیگه 12 شهادت در کار نیست، غائب می شود. خب این یک دورنمای خیلی مختصر و خیلی مهمی از داستان بود، لذا اینها در ذهنشون این بود، آمده زراره که او با خودش اینطور فکر میکنه، اگه قرار این حکومت قائم به قائم یا مهدی، یک عنوانه، عنوان میتونه رو امام صادق بیاده شه، میشه امام صادق بشه اون قائم، اون مهدی، ولی کل اهل بیت مهدی هن. کل اهل بیت هم قائم هن. تو روایات داریم، ولی میشد اون قائم خاص که میخواد قیام کنه برای برپایی اون حکومت امام صادق باشه، میشد امام باقر مثلا، امام حسین باشن، میشد امیرالمومنین. میگه این پس نکتهش اینه دیگه، درست شد؟ نکته اصلی حدیث اینه. میگه به حضرت گفتم اگه تأخیر داره که مصالحه کنه، حضرت فرمود که یکون، یعنی یکون و انشاءالله میشه، انشاءالله انجام میشه. زراره گفت یکون الا سنته، یعنی تا یک سال میشه. امام فرمود یکون انشاءالله میشه. زراره گفت که یکون الا سنته، یعنی تا دو سال میشه. امام مجدد فرمود یکون انشاءالله. پس زراره از نزد امام خارج شد و بر خودش محکم کرد که این دیگه تا دو سال انجام میشه. به تعبیر ما رفت به اون بنده خدا هم گفت شما همینجور مخفی بمون دو سال، تا دو سال دیگه حضرت میاد. دو سال شد، سه سال به قول ما شد، چهار سال نشد. بعد زراره آمده به اصحاب یا به این آقای ابن مسکان گفته ما کن تو ارا جعفرن الا اعلم مما هو. من فکر میکردم علم ما بیش از این حرفا باشه. توضیحات زیادی میشه داد حول این حدیث، ولی الان نه اقبال قلبیش هست نه الان درش فایده ای میبینم که بخوام وارد بشم. توضیحات دو جور میشه توضیح داد این رو، هم در مورد علم امام میشه مطرح کرد که زراره فکر میکرده امام علمش قطعی فلانه، هم میتونه که نه زراره اشتباه برداشت کرده، اصلا امام که نفرمودن تا 2 سال میشه، گفتن انشاءالله، اصلا امام عمدن میخواستن مطلب رو مخفی کنن. این حدیث مجمله که این دلالت داره که امام صادق زمان ظهور امام زمان میدونستن یا نمیدونستن، مجمله. این حدیث کاری به این موضوع نداره، شاید میدونستن شاید نمیدونستن. در این حال اون مطلبی که هست، امام صلاح ندونستن که به زراره جوابی بدن در این زمینه، صلاح ندونستن، مطلب خواستن مبهم بذارن. زراره برداشت 2 سال کرده، اشتباه کرده، نباید همچین برداشت میکرد و لذا فرمودن بر شما واجب سوال کنید، اما بر ما واجب نیست جواب بدیم، که نخواستن جواب بدن به خاطر مصالح. حدیث 262 شماره 262، حالا میگیم حدیث گاهی حدیث 262، خب بعضی از گزارش‌های تاریخی بود دیگه، حدیث نبود، همون رقم 262، شاید مثلا 200 داشته الان حدیث بوده، 220 داشت حدیث بوده، درسته؟ کنا جلوسن عند ابی عبدالله فدخل علیه زراره، نشسته بودیم نزد امام صادق علیه السلام، زراره وارد شد، گفتش که آقا حکم ابن عتیبه که از بزرگان فقهای عامه امیا هست، میگه حکم از پدر شما حدیث نقل کرده که پدر شما فرموده سل المغرب دون المزدلفه، مغرب رو در اون ایام حج و اینها در مزدلفه نباید بخونی. امام فرمودن که نه، من تأمل کردم پدرم همچون چیزی هرگز نگفته، نه چنین چیزی نیست، نماز مغرب رو میتونی در مزدلفه بخونی، لازم نیست حتما بیرون مزدلفه بخونی. کذب الحکم علی ابی، حکم بر پدر من دروغ بسته، چون گفتیم زراره مخصوصا در اوائل امر با علمای سنی هم در ارتباط بوده، اصلا خودش سابقه داشته، بعدش هم چه بسا رفت و آمدهایی، سوال جوابهایی، مناظره هایی، بحثهایی داشتن. حضرت فرمود حکم دروغ بسته به پدر من. پس زراره خارج شد در حالی که میگفت ما ار الحکم کذب علی ابی. دو جور میشه این حدیث معنا بشه، میگه من فکر نمی کنم که حکم بر امام باقر دروغ بسته باشه، یعنی امام فرمود دروغ بسته، زراره گفت دروغ نبسته. این یک معنا میتونه باشه، یک معنای دیگه اینطوری میشه ما ار الحکم کذب علی ابی، طور دیگه حالا یادم رفت چطور معنا، یک معنای دیگه هم میشد که نه این معنا را اصلا نمیداد، ما ندیدم حکم را که دروغ ببنده بر ابی. یک طور دیگه هم حالا باید مجدد فکر کنم، موقع مطالعه آمد تو ذهنم که طور دیگه هم میشه معنا کرد. اون طور دیگه، اون طور دیگه به ضرر زراره نبود، ولی قصدم این بود که چون اون نوع دومی هم که معنا میشد، قصدم این بود که وقتی اون بگم ولی نه، همون معنای اول ظاهر حدیثه، یعنی زراره انقلتی به امام صادق داشته. چرا؟ علتش این که خود مرحوم کشی هم همچین برداشتی داشته که بین احادیث مذمت آورده، الان صحبت از مذمت زراره است این احادیث. بگذاریم، حدیث 263 که میشه گفت جزء سنگین ترین احادیث کل این مجموعه زراره هست، که دیگه صراحت داره در بعضی امور و دیگه در تعارض قشنگ با بعضی احادیثه، امام صادق فهمود یک گروهی هستن که یعارون الایمان عاریتن، ایمانشون عاریه‌ای هست، سپس این ایمان عاریه ازشون سلب میشه، روز قیامت به اینا گفته میشه معارون، اینا ایمانشون عاریه بود، امانت بود. حضرت فهمود اما ان زراره ابن اعین منهم، زراره از اونهاست، ایمانش از او سلب میشود. خب این دیگه یعنی صریحا یعنی با ایمان از دنیا نرفته و ایمانش سلب شده و امثال اینها. خب احادیث معارض این بود، چون ائمه متعدد هم خود حضرت صادق هم امام کاظم فرمودن که زراره به ایمان مرده و به خیر مرده و مهاجر الی الله بوده و بعد ائمه بعدی خیلی تعریف کردن ازش. اینم حالا این حدیث اینطور داریم، چطور حالا این حدیث رو میشه ترجمه کرد و میشه چی دیگه، من چیزی به ذهنم نرسید الا اینکه انسان بگه در تعارض احادیث ما این حدیث رو کنار میذاریم. البته ما توضیحات کلی در مورد زراره دادیم جلسات گذشته، یعنی ما پرونده زراره رو به لحاظ مجموعی 2-3 تا تحلیل ارائه دادیم، بستیم زراره قطعا ثقه هست، شکی درش نداریم، انکار زراره مساویست با انکار بسیاری از روایات شیعه و ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم، خب بلا کل دین میره رو هوا. شماره 264 دا ابی داوود مسترق میگه من حساب عصای ابوبصیر بودم در بعضی از تشییع جنازه ها، چون کور بود ابوبصیر، دستشو گرفته بودم میبردمش این طرف اون طرف، بهش گفتم که زراره هم هست تو این تشییع جنازه. گویا ابوبصیر و زراره همچین با هم یک تنشایی داشتن. گفتم زراره هم مثلا اون طرفه. گفت منو ببر پیشش. بردمش. گفتش که ابوبصیر سوال کرد السلام علیک یا ابوالحسین، کنیش بوده، سلام کرد. زراره هم جواب سلام داد. بهش گفت اگر میدونستم همچین رأیی داری من میامدم پیش تو، یعنی اگه میدونستم نظرت نسبت به من مثبته تا حدی که به بایی که نمیبینی بهت گفتن زراره هست بگی دست منو بگیرید ببرید جلو و سلام کنید و بیای به من سلام کنی که انقدر با من خوبی و منو کافر نمیدونی و سلام کردن به منو مستحب میدونی، اگه میدونستم نگاهت به من مثبته خودم میامدم جلو که به تو سلام کنم. روشن تا اینجا؟ این عبارات سخت بوده. قال فقال له ابو بصیر به هازا امرتو. ابو بصیر گفت دستور داده شدم به سلام کنم. یعنی یک ناراحتی های بینشون بوده، سر حال اون قضیه استطاعت بوده، قضیه جبر و تفویض و قدر و اینها بوده، بس رأی و اجتهاد در دین بوده. زراره یک آدم گویا بالاخره پرهاشیه و جنجالی بوده در زمان خودش، حداقل از مجموع این گزارشات اینطور برمیاد که با محمد ابن مسلم متفاوت بوده. محمد ابن مسلم به تعبیر ما آسته برو آسته بیا، روشن منظم مرتب. زراره جنجالی بوده، بحث میکرده، نظر میداده، حرف میزده و اینها براش حاشیه درست کرده بوده، یه چنین شخصیتی داشته. 265 از زراره میگه سوال کردم. این یکی از احادیث بسیار سخته، کل رجال کشیه این حدیث که میخوایم بخونیم و از روایاتیه که وهابیت سر دست گرفتن و به شدت روی این مانور میدن، مانور میدادن. اون دوره‌ای که سال شاید 91 بود نمیدونم، من مشرف شده بودم برای عمره، اونجا اون پایین بقی یه جایی ما رو بردن اونجا به جریانی. خلاصه من طلبه بودم، ولی طلبه سال مثلا 7 و 8 همچین چیزی بودم فکر کنم، یادم نیست. بالاخره من رو بردم اون پایین، بحث شد با اون افغانی، بحثم شد اینا، گفت بیا بریم پایین. بزن. گفت یک حدیث داریم. گفت حدیث داریم که گفت اصول کافی رو خوندی؟ گفتم کامل. گفتش که در اصول کافی حدیث داریم که زراره به محاسن امام صادق گزیده. ببخشید. گفتم اگر همچین حدیثی توی اصول کافی بود من همین الان سنی میشم. رفتیم و اون هرچی گشت پیدا نکرد. من اصلا این حدیث ندیده بودم و نشنیده بودم، فقط کار خدا بود. تو کافی نبود، اونی که اون میگفت تو رجال کشی بوده، او آدرسش یادش رفته بود و خطا کرد. یعنی اگر میگفت در کتابای معتبرتون هست یا در رجال کشی هست، من بازم میگفتم اگه بود من سنی میشدم، یعنی محکم من میگفتم فکر نمیکنم همچین چیزی اصلا از زراره باشه. و گفتم اگر در کافی بود من سنی میشم، رسما فیلم برداری کنین من سنی میشم، چون افغانی بود فارسی قشنگ صحبت میکرد. رفتیم پایین، 2 ساعت پایین، زنگ زد به این استاد، زنگ زد به اون استاد، به این کتاب، به اون. از آخر کتابی به من داد و اینا، علما و شیعه یقولون، خیلی کتاب خوب و جالبی بود. او در رد شیعه نوشته بود ولی خیلی برای من مفید واقع شد، تا حدی که چون ایام مبعث بود ما اونجا بودیم، تا حدی برای من جالب بود که من اول اون کتابم نوشتم که هدیه ای از جانب پیغمبر اکرم در ایام مبعث به عنوان ایدی عید مبعث از جانب پیغمبر به من. اینقدر کتابه برام مفید بود به خاطر جهات متعددی. کتاب ولی وهابیا نوشته بودن، ضد شیعه نوشته بودن، ولی اینقدر برای من مفید واقع شد. هنوز صفحات اون کتاب یادمه، چون بعد به کسی هدیهش دادم رفت اون کتاب، هنوز صفحات اون کتاب یادمه، احادیث و مطالبی که در اون کتاب هست یادمه، با آدرسش. اصلا یک چیز عجیب، من تو هم مدینه اون کتابو خوندم کامل، خیلی کتاب خوبی و چاپ بسیار عالی، تمام صفحات کاغذ گلاسه، تمام صفحات چاپ رنگی، چاپ گالینگوری رنگی قوی، بسیار خوب، بسیار نفیس، مثل قرآن نفیسی که چاپ. اینا دیگه زورشون زده بودن که بیا این علمای شیعه نظراتشون در مورد تحریف قرآن، در مورد فضائل ائمه، در مورد مباحث فقهی، در مورد مثلا یه تیکه داشت در مورد خلفا گشته بود دیگه، سنگین ترین تعابیر علمای شیعه علیه عمر ابوبکر، پیدا کرده و گفته نگاه اینا موضعشون نسبت به عمر و ابوبکر و عایشه و معاویه و سنی ها به طور کلی اینه. و من اولین بار اونجا با کلام امام آشنا شدم، امام خمینی، که توی اون کتاب در اون شرایط وهابی و سرده هنوز همین الان تو سایت ها هست، میتونید سرچ کنید ببینید، که یکی از تندترین عبارات کل فقهای شیعه علیه سنی ها امام خمینی داره در کتاب طهارش و در کتاب حاشیه مکاسب بحث غیبت مکاسب محرمه، که اون خیلی خیلی تعابیر تندیشون داره که حالا دیگه حالا من نمیگم، هر کس میخواد خودش باید بره رجوع کنه، تعابیر تندی علیه کل سنی ها، نه نواسب ها، مثلا کل مخالفین غیر شیعه، بیش از جایز الغیبت و اینا، اصلا میگه اینا نطفه شون مشکل داره، حرامزاده ان اصلا چه بسا، و تهمت زدن اینا بهشون اشکال نداره، حتی آبرو ندارن، احترام ندارن، فلان ندارن، هیچ برادری بین ما و اونها نیست، تعابیر تند. یا مثلا برای عایشه و اینها، عایشه و معاویه رو نام میاره، میفرماید که اینها از سگ و خوک خبیث‌ترن، ولی اون که در ظاهر پاک باشن، ولی از سگ و خوک تعبیر دقیقاً با اسم خبیث‌تر هستن. خیلی تعابیرتون اون تو کتاب علما شیعه یقولون بود اینطور تعابیر. بعد ایشون فتوای عجیبی داره، اونم بود، حالا بگم، حالا بس رجال کشی، ولی اشکال نداره. اونجا ایشون کسی ازش سوال کرده که اگر به این مضمونی همچین فتوای اینطور که اگر مردی یک دختر بچه 6 ماهه رو صیغه کنه، این درسته یا نه؟ ایشون فتوا داده که اگه استمتاع جنسی ازش ممکن باشه از اون بچه 6 ماهه، ولو به تفخیز، یعنی از رانهای پاش استفاده کنه، رانهای پای اون بچه، این مانع نداره. اینا این سر دست که میگن، نگاه علمای شیعه مثلا دنبال این کارهای شهوانی هن و چه فتاوی دادن و مثلا در مثلا به دختر 6 ماهه آدم باید رحم کنه، فلان تعابیر اینطوری. ولی خیلی کتاب جالبیت. خلاصه اینو میخواستم بگم، او گفتش که اونجا این چند سال پیش، حداقل 15 سال پیش، 20 سال پیش، یه همچین سال، من 82 طلبه شدم، نه قبل 91 فکر کنم، 85 قبل ازدواجم بود، سال 85 من 3 سال بود طلبه شده بودم، سال 85 من مشرف شدم، تو ایام خرداد و تیر و اینا بود، مبعث اون موقع میشد. بگذاریم، اونجا این حدیث رو خوند و منو برد پایین، برد پایین سر اینا، اصلا ول کرد بقیه رو، ول کرد اون کسی که واسطه اونجا، گفتم من سنی میشم، گفت بیا بریم پایین، آمد پایین دست منو گرفت برد پایین، دامادمونم ترسید دیگه، اونم با منو 2 ساعت ما پایین بودیم، کلی کتاب و اینا که ازشون گرفتیم، هیچی، قرآن و کتاب و فلان اینا، زنگ زد به این، زنگ زد به اون و اینا، من عربی همینجوری دست و پا شکسته باهاش صحبت می‌کردم، و یکی از اشکالاتی که داشت میگفت شما اصلا قرآن نمی‌خونین، گفتم قرآن بده تا ببینیم ما می‌خونیم یا نه، منم قاری قرآن بودم، شروع کردم با صوت قرآن خوندن، عالی ها، یعنی درجه یک، اصلا بهتش زد، و گفتم نه، امام صادق به ما دستور دادن روزی 50 آیه حداقل بخونیم، ما می‌خونیم، شیعه ها می‌خونن، بعضی هم نمی‌خونن ولی می‌خونن، اکثر شیعه می‌خونن، قرآن می‌خونن و فلان، و خلاصه خاطراتی بود اون پایین و خیلی جالب. غرض این که این حدیث 265 مال اونجاست، این حدیث 265 که الان داریم میخونیم اون موقع من شنیدم، و بعد که آمدم پیگیر شدم که این کجاست، دیدم تو رجال کشی، که خدا رو شکر کردم اون نتونست اونجا پیدا کنه، با اینکه 45 دقیقه 40 دقیقه زنگ زد به افراد مختلف نتونست. حالا حدیث اینه، زراره، اینجا زراره نزدیک بود ما رو بنداز تو دردسر اونجا، خلاصه ولی خب حتما خودش کمک کرد اینجا حل شد، یا امام صادق کمک کرد که مشکل نخوردیم واقعا. میگه سوال کردم از امام صادق در مورد تشهد، حضرت فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. میگه به حضرت گفتم التحیات و صلوات، تحیات و صلوات چی؟ حضرت فرمود قال التحیات و صلوات، چون سنی ها اینو دارن، التحیات و صلواتی تعبیر دارن که به عنوان تحیات و صلوات مطرح میکنن، شیعه نداره، جایز نیست بگه، اونا دارن. میگه گفتم تحیات و صلوات، از فهمم تحیات صلوات هم هست. میگه وقتی خارج شدم با خودم گفتم 2 مرتبه فردا برم، فردا میپرسم، 2 مرتبه فردا از تشهد پرسیدم، حضرت 2 مرتبه گفت، 2 مرتبه گفتم تحیات و صلوات، از فهمم تحیات صلوات هم بگو، گفتم بذار فردا هم برم، روز سومم رفتم سوال کردم، 2 مرتبه حضرت، 2 مرتبه گفتم از تحیات و صلوات، حضرت فهمم از تحیات و صلوات، منم یقین داشتم که تحیات صلوات چیه، از امام باقر مثلا میدونستم بدعت کفر تشهد باطل میکنه، نماز باطل میکنه، امام صادق هم هی داره تاکید میکنه تحیات صلوات. فلما خرجت و زرد تو فی لحیته، زمانی که خارج شدم گوزیدم به ریشش، یعنی این تعبیر ببخشید حالا این تعبیر رو به کار میبرم، و قلت لا یفلح ابدا، گفتم هرگز رستگار نمیشه. ظاهر امر معنای حدیث اینه که به امام صادق این کارو کردم، الیاذ بالله نستجیر بالله، ولی این نیست. فلما خرجت زرت تو فی لحیته، یعنی فی لحیته من قال به هذا القول، یعنی یقین کردم تقیه است و گفتم که من که این قول قبول نمی کنم، که چون میدانم تقیه ای، لذا مثلا فلان کارو کردم به ریش هر کسی اعتقاد به این داره و هر کسی که تحیات و صلوات در نمازش میگه رستگار نمیشه. معنای حدیث اینه، این گره قضیه رو اینطور باز میشه و واقعا هم همینه، یعنی کاملا هم سازگاره. 266 ولید ابن سبیح میگه مررت فی الروضه بالمدینه فاذا انسان قد جذبنی فالتفت فاذا انا بزراره، داشتم توی روضه پیغمبر اکرم در مدینه در حرم پیغمبر راه میرفتم، این انسانی منو مجذوب خودش کرد، دقت کردم دیدم زراره. فقال لی استاذن لی علی صاحبک، گفتم میری برای من از امام صادق اجازه بگیری؟ پس از مسجد قال، گفتش که از مسجد خارج شدم و داخل برای امام صادق شدم و به او خبر دادم و فضرب به یده الی لحیته، حضرت دستی به محاسنشون کشیدن. سپس امام صادق فرمود لا تعزن له لا تعزن له لا تعزن له. در حقیقت بله، زراره به این فرد گفت، گفت میری از امام صادق برای من اجازه بگیری من وارد بشم؟ حضرت اجازه ندادن، فرمود نه اجازه نمیدم. چرا؟ فإن زراره یریدنی علی القدر، میخواد بیاد در مورد موضوع قدر و همون استطاعتی که بود در مورد این سوال کنه، علی کبر السن، با این سن و سالی که من پیدا کردم و سنم بالا رفته و اینها، آخر عمری به قول ما میخواد بیاد بحث کنه سر همون مسائل قدیمی قدر و استطاعت و اینا. و لیس من دینی ولا من دین آبایی، در حالی که این اعتقادی که او داره از دین من و دین آبای من نیست. دیگه اینا رو ترجمه میکنیم رد میشیم. 267 از امام صادق علیه السلام قال دخلت علی، راوی میگه که وارد شدیم به امام صادق، فقال متا عهدک بزراره، حضرت فرمود که چند وقت زراره رو ندیدی؟ گفتم چند روزی هست ندیدمش. قال لا تو باله، مهم نیست، ناراحت نباش که چند روزه ندیدیش، فلا تعوتو، ایادتش هم نرو، و اگر مرد به جنازش هم نرو، تشییع جنازش هم نرو. گفتم زراره؟ زراره اصحاب شما؟ من یادتش نرم هیچی؟ حضرت فرمود بله بله زراره، زراره بدتر است از یهود و نصارا و بدتر است از کسانی که گفتن خدا ثالث ثلاثه، مشخص یعنی نزد سنی ها. این اگه تقیه باشه عبارت کاملا مشخص، یعنی اتفاقا به خاطر شدت قربش به ما که تون روایت پسر زراره داشتیم ما، چون بسیار به ما نزدیکه، محل توجه دشمنانه، نزد حضرت فرمود یعنی تقیه نرو و اون نزد اونها اینطور بده خبیثه، دارن جانشو حفظ میکنن دیگه با این تعابیر. خب این مشکل نداره، عملا خود ائمه دور زراره رو خلوت کردن، دیدن دورش خیلی شلوغ شده برای حفظ جانش دورش رو خلوت میکردن، خب این مشکل نداره. اون معارل ایمان و ایناش خیلی بعضی تعابیر سخت بود. ایوب ان میسر 268 میگه نزد امام صادق علیه السلام بودیم که یکی از جاریه های حضرت، یه جاریه ای عبور کرد در گوشه خونه، در گردنش یک ظرفی بود که شکسته بودش. امام صادق علیه السلام فرمود فما ذنبی، ان الله قد نکس قلب زراره کما نکست هذا الجاریه هذا القمقم. حضرت نگاه کردن به اون فرمودن گناه من چیه؟ همونطوری که این جاریه، این کنیز، این ظرف رو شکسته و بالعکس تو گردنش انداخته، خدا هم قلب زراره رو اینجور بالعکسش کرده. بلعکس نسبت به چی؟ بلعکس نسبت به من امام صادق و حقایق، یا نسبت به دشمنان؟ آمنو بالله و کفرو به طاغوت، یا آمنو به طاغوت و کفرو بالله؟ اینا مزامینی که امکان چیز داره، جا به جایی داره. 269 محمد حلبی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که کیف قلت لی لیس من دینی ولا دین آبایی، چطور شما به من در اون مسئله گفتی که نه دین من نه دین آبای من؟ منظور چی بود؟ حضرت فرمود انما اعنی بذالک قول زراره و اشباهی، من منظورم اعتقاد زراره و اشباه زراره بود، هر کس اون اعتقاد رو داشته باشه این از دین من و دین آبای من نیست، اعتقاد حقی نیست. خب ما هم داریم از این چیزا زیاد، یه اعتقادایی داریم غلط، اگه کسی روش متمرکز بشه بره امام صادق بگه اصلا میگم نه این دین من و دین آبای من نیست، میگم چنین تعابیر دیگه داشتیم از اینا قوی ترم بود، توضیحات شد دادیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.